بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما اموری که در خودمون، در قلب خودمون پنهان میکنیم، بعضی وقتا انقدر پنهان میشن که دیگه نمیبینیمشون، ولی هستن. و اگر بدیهایی رو در خودمون پنهان کنیم که دیگه اونا رو نبینیم، خیلی بدتره. آدم لااقل اون وقتی که میبینه چیزایی رو که تو خودش قایم کرده، خود این دیدن کمک میکنه، مقدمه است برای اینکه آدم بتونه اصلاحش بکنه. راههایی رو تا حالا با همدیگه صحبت کردیم سر اینکه پنهانکاری هایی که صورت میگیره، یه چیزایی رو از بدیها پنهان میکنیم، بتونیم اونها رو پیدا کنیم، از بین ببریم، مخالفت کنیم باهاش. چون پنهانکاری زیاد، یعنی چیزایی رو که پنهان میکنیم، بدن کار انسان رو به نفاق میکشونن. خب امشب میخوام درباره یک بلیه، یک پدیده خیلی بدی که خیلی ها بهش مبتلا هستن و این توی دل آدم پنهان هم میشه و ممکنه بد جایی یه دفعه خودشو نشون بده و دیگه اولین اشتباه آخرین اشتباه یه همچین حالتی پیش بیاد، در مورد اون صحبت کنیم. هم راه از بین بردنش رو ببینیم چی هست، هم این تعبیر بدترین چیزی که آدم تو خودش پنهان بکنه فکر میکنید چیه. مثلا کینه برادران دینی رو نباید به دل گرفت، این میمونه ته دل، واقعا خیلی آدم رو سیاه میکنه. علاقه به زمین خوردن دیگران رو که میشه یه حسادتی که ته دل باقی مونده، اینو باید از بین برد. اینا چیزای بدیه که تو دل آدم قایم میشن. وقتی به آدم میگن، آدم میگه نه نیست. داستان زبیر رو به شما عرض کردم دیگه، که امیرالمومنین فرمود علی علیه السلام یه زمانی یه حسادت از من تو دلش افتاد، پنهان مون تو دلش، تا آخر سر اومد بیرون بدبختش کرد. چیزای بدی که تو دل آدم هست یه روزی رو میاد. حالا من این رو انشالله روایتش رو فردا براتون میخونم. خیلی خطرناکه. خیلی باید بگردیم ببینیم تو دلمون چی هست از بدیها، از دوست داشتنیهای بد که خودمون هم ممکنه رومون نشه بگیم، یا انقدر پنهان شده باشه که دیگه نبینیمش. حالا بفرمایید شما فکر کنیم ببینیم بدترین چیزی که آدم میتونه تو دل خودش پنهان کنه چیه. خیلی خدا بدش میاد، اصلا پاک به هم میریزه، انگار به هم میریزه. بالا آدم هاست، خدا به هم نمیریزه. مثلا دارم میگم غضب میکنه، ناراحت میشه، خیلی خیلی تنها گناهیه که نمیبخشم. اون چیزی که ته دل آدم پنهان میشه و آدم باید بگرده تا پیداش کنه و اینو از بینش ببره، به این سادگی ها نمیتونه انسان پیداش بکنه اگه قایم بشه. سوء ظن به خداست. خدا خیلی غضبناک میشه از اینکه کسی سوء ظن بهش داشته باشه. این سوء ظن اگه نباشه آدم از بسیاری از فشارهای روانی خلاص میشه. یه آیه قرآن برای شما بخونم، شما شدت موضوع رو ببینید، بعد با هم بیشتر در مورد سوء ظن به خدا صحبت میکنیم. مواظب باشیم که من از همه شما بیشتر باید مواظب باشم، ضعیفترم خب طبیعتاً. در سوره فتح میفرماید و یعذب المنافقین والمنافقات، خدا عذاب میکنه منافقین و منافقات رو، والمشرکین والمشرکات و مشرکین و مشرکات رو. بعد ببینید مهمترین ویژگی منافقینی که میخواد تیکه تیکشون کنه، مهمترین ویژگیشون رو چی میگه؟ از زانین بالله زن سوء، اینا به خدا زن سوء دارن. حالا خیلی به نظر ما ممکنه ساده به نظر برسه، خب خدایا اطمینان ندارن به تو؟ چرا اطمینان ندارن به من؟ چرا اینا سوء ظن دارن به مهربانی من؟ چرا سوء ظن دارن به کرم من؟ چرا سوء ظن دارن به وعده‌های من؟ آخه اینا چرا اینجوریان؟ فضای آیه اینه. نه چرا این کارهای بدو میکنن؟ چرا این سوء ظن رو به من دارن؟ خیلی جالبه. بعد حالا اولین مثلا فوش نگم، تندی که میکنه چیه؟ میفرماید علیهم دائرة السوء. مثلا ما میگیم خدا لعنتشون کنه، این مرگ بر اونها باد. میفرماید اینا سوء ظن دارن به من، الهی همه این اون سوءها رو سرشون به خوبه فرود بیاد. علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم، و غضب خدا بر اونها باد، و لعنهم و خدا لعنتشون کنه، و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. آقا دیگه فضای بحث دستتون اومد؟ بله؟ آیه قرآن. چرا اینا سوء ظن به من دارن؟ این نامردا سوء ظن به من دارن؟ اینا نمیفهمن سوء ظن مگه این چی؟ و خیلی خوب جالبه، خیلی موضع‌گیریه، خیلی سختی بود. شما به این سادگی تو یه آیه قرآن این چند تا کلمه رو جمع نمیبینید. علیهم دائرة السوء، ببخشید، علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم، و خدا غضب میکنه بر اینها، و لعنهم لعنتشون میکنه، و اعد لهم جهنم برای اینا آماده کرده، و ساعت مسیرا، اینا بد بازگشتگاهی دارن. حالا بذار بیان حسابشون رو میرسم. اول آیه هم با عذاب شروع میشه، و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. خیلی خدا ناراحت. اگه بچه مؤمنی، بچه مذهبی سوء ظن به خدا داشته باشه، خدا به اونم لابد همینو میگه دیگه، میفهمند آخه تو چرا سوء ظن داری؟ مگه تو ایمان نداری به من؟ اینجوری میشه، ناراحت میشه، غضب میکنه. خدا مهربونی خودشو دوست داره تو قبول داشته باشی، اینو کوتاه نیاری. حسن ظن به خدا. یه جمله بگم، تو روانشناسی اگه کسی یه پشتیبان فوق العاده مهربان برای خودش نداشته باشه، دچار انواع و اقسام بیماری‌های روحی روانی میشه. باید ته دلت به خدا قرص باشه. یه کمی در مورد حسن ظن به خدا صحبت بکنم. حضرت داوود علی نبی نابالی و علیه السلام، خدا بهش فرمود که میخوای همدرجه تو رو در بهشت نشون بدم تو این مردم عوام ساده؟ گفت بله. خب
خب جالب شد براش، ایشون پیغمبره، پیغمبر بیشتر زحمت میکشه، بیشتر معرفت داره، بیشتر عبادت میکنه، بیشتر خودشو کشته. خب میدونه دیگه، هرچند متواضعه ولی خب دوست داره بدونه کی مثلا هم درجه منه، بدون اینکه پیغمبر باشه اینقدر مقامش براش جالب شد. فرمود دختر فلان خانواده است، یه خانومیه، دخترم هست. رفت و گفت من باید برم باش صحبت کنم. تق تق، آقا من داوود هستم، بفرمایید، خواهش میکنم، من میخوام با دختر شما مصاحبه کنم. مصاحبه کرد، خوبی های شما چیه، کاراتون چیه، دید همش عادیه، یه نمازی مثلا میخونه به تعبیر ماها، تو اینا نیست، حالات روحی خودتو بگو. اومد دید همش عادیه. یه دفعه یه جمله خانومه گفت، گفت من به خدا خیلی حسن ظن دارم. فرمود علامتش چیه؟ گفت هر مشکلی برام پیش میاد میگم حتما خدا داره الان به محبت میکنه، چون دوستم داره، اون منو ول میکنه، یه خیری توش هست. حضرت داوود گفت بس، همین حسن ظنته که تو رو هم درجه پیغمبر زمانت کرده. حسن ظن اینه. روز قیامت موقعی هست که آدم وایسه نماز قضا بخونه فایده داره؟ شما چرا امشب اینقدر سکوت را رعایت میکنین؟ آقا روز قیامت آدم بدهی های مالیش رو بخواد پرداخت بکنه فایده داره؟ روز قیامت صدقه بدی فایده داره؟ روز قیامت نماز روزه بگیری فایده داره؟ روز قیامت صبر کنی در بلاها فایده داره؟ روز قیامت ذکر بگی فایده داره؟ ولی یه دونه عمل هست روز قیامت فایده داره و اون حسن ظن به خداست. روز قیامت هم فایده داره، جل الخالق. طرف رو دارن میبرن جهنم، برمیگرده پشت سر نگاه میکنه، میفرماد بنده منو بیارید. چرا نگاه کرد عقب؟ گفت خدا فکر نمیکردم منو ببرید جهنم. توی روایت داره میفرماید میدونم دروغ میگه ولی بخشیدمش. همینم نداره ولی از حسن ظن من حرف زد، بخشیدمش. به خدا خلیم اگر حسن ظن به خدا نداشته باشیم. خل که چه عرض بکنم. حسن ظن به خدا ممکنه بعضیا رو بگی مغرور میکنه. خدا میفرماید تو چیکار به ایناش داری؟ فعلا باید همه به من حسن ظن داشته باشن. حالا اون یه حرف دیگه است. برو بگو ما غرک به رب کل کریم. چی تو رو مغرورت کرده به خدای کریم؟ اون باش بگو مغرور نباشه. ولی حسن ظن اون ناموسی، اون باید باشه با. غروب روز عرفه همه رو خدا میبخشه که عبادت کردن، مگر کسی که شب غروب دو دله، میگه یعنی خدا منو بخشید. اینقدر خدا از این آدم بدش میاد، اینقدر بدش میاد که حد نداره. انشالله خدا به همین زودیا حج قسمت همه تون بکنه، زیارت خانه خدا قسمت همه تون بکنه. یکی از قشنگترین زمانهای حج بعد از طواف و نماز پشت مقام ابراهیم رفتن به سعی بین صفا و مروه است. اصلا صفا و مروه یه صفایی داره، اصلا خیلی جالبه. جای قدمای یه مادر قدم میزنی، میری بین صفا و مروه حرکت میکنی، وقت یه دعا داره اونجا که میگی خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. اونجا میری این دعا رو میکنی. بعضی وقتا خداوند متعال یه امتحانهایی میگیره که ببینه چقدر آدمها حسن ظن به خدا دارن. دقت بکنید در سوره احزاب، سوره جنگ احزاب، سوره‌ای که قصه جنگ احزاب رو خدا تماشاگر دیگه، طراح عملیات و طراح صحنه هم خود خداست، میفرماد خب من در جنگ احزاب آزمایشتون کردم، حالا خدا تحلیلش رو ارائه میده. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو بر خودتون ببینید. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، برای شما لشکریان فرستادم شما رو کمک کردن، اینا رو ندیدید. چون تو جنگ احزاب همه گفتن آقا کار ما دیگه تمومه. مشرکین تا تونسته بودن از هر حزبی آدم آورده بودن، از هر قبیله‌ای آدم آورده بودن، به همه قول داده بودن حسابی بعدن بهتون میرسیم. سخت‌ترین و سنگین‌ترین جنگ رو علیه مسلمان‌ها را انداختن. مسلمان‌ها دور خودشون خندق کشیده بودن، اینا نفوذ میکردن، اونا دیگه بیچاره بودن. نوشته از ترسشون نمیرفتن دستشویی، یک محاصره سهمگین، تموم شده بود دیگه همه چی، جنگ احزاب. بعد میفرماید که از جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار، چشماتون از حدقه زده بود بیرون، و بلغت القلوب الحناجر، قلبتون اومده بود تو دهنتون از شدت ترس، و تظنون بالله الظنونا، یه گمانای بدی به خدا برده بودی. ها چرا؟ هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، زلزله سنگین افتاده بود توتون. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، یه دفعه منافقین و مریضا همه که یه سوء ظنی پیدا کرده بودن، منافقین و مریضا مغر اومدن گفتن فکر کنیم خدا و پیغمبر دروغ گفتن به ما، ببین ببین داریم اب میریم. اینجوری شدی داره. اونایی که گفتن خدا و پیغمبر به ما دروغ گفتن، دروغ نه ها، غرورا، یعنی یه جورایی تو فارسی میگی ما رو سر کار گذاشتن. این یعنی چی؟ و بعد اینا منافقین و مریضان که اینجوری فکر میکنن خدا یا بدبخت تو اوج سختی نگه داشته، این داره هلاک میشه، خب دیگه سوء ظن پیدا میکنه دیگه. من فکر میکنم تا اینجا این آیاتی که براتون خوندم نشون میده که خدا خیلی نسبت به سوء ظن بهش حساسه. بله؟ میفرماید من به گمان بنده خودم باهاش رفتار میکنم. اگه به من گمان خوب داشته باشه همونجوری باش تا میکنم، اگه به من گمان بد داشته باشه همونجوری باش تا میکنم. رفقا یه کمی سختی میاد، گمانتون رو به خدا خراب نکنید. جلو چشمتون هم همه چی خراب شد بگو نه خدا نمیذاره، نه من میدونم خدا قول داده. اصلا زندگی انگار آزمایش این حسن ظن است، آزمایش پدید نیومدن این سوء ظن است. حرف بنده چیه؟ رفقا ته ته دل سوء ظن الان به خدا نباشه. بله؟ حق داریم درست جواب ندیم، چون واقعا قابل بررسیه. یه قطره اشک برای ابا عبدالله الحسین وجبت له الجنه. بعد از عاشورا سوء ظن به خدا داشته باشی میگی نه بابا، حالا با یه عاشورا که آدم رو تحویل نمیگیرن که، درست رفتم ای سوء ظن داره به خدا. ببین بعد عاشورا خودتو تحویل بگی، بگو حسین ممنونتم منو پاکم کردی. آقا واقعا پاک من. ببین ای سوء ظن داره به خدا، یه پشت شده ها، سوء ظن به خدا مثل پشت میمونه. سوء ظن به خدا موجب میشه ما خودمون رو تحویل نگیریم. سوء ظن به خدا موجب میشه که چیکار کنیم؟ این وعده های الهی رو قبول نمی کنیم. آقا شما امشب نوحه جواب میدید یا نه؟ بله؟ فرمود یه بیت شعر در رسای حسین ما کسی بخواند و جبت له الجنه. هرچند خودش نگفته باشه شنیده تکرار میکنه. این دسته های نوحه و سینه زنی و اینا شما فکر میکنید برای چی مد شده؟ چون اهل بیت فرمودن شعر خوندن در رسای حسین ما اینقدر ثواب داره، ولی مردم گروه کور که نیستن که، برای چی شما فکر میکنید باب شده؟ این سینه زدن هم که میدونی بعضی از اطبا میگن این سینه زدن موجب آرامش قلب انسان، قلب انسان عزادار میشه. یکم این که اینجوری مشت میکوبه به سینش انگار با بار سنگین غم از قلبش برداشته میشه. حالا دیگه کم کم فرم پیدا کرده و کم کم صورت‌های مختلفی پیدا کرده. البته دسته عزاداری که این صدایی که میبینی از دور الان داره میاد، اون فلسفه‌ش اصلا یه چیز دیگه است. دسته‌های عزاداری تا روز عاشورا، تا ظهر عاشوراست، بعدش علما رو میخوابونن. شب شام غریبان دیگه دسته عزاداری اونجوری نیست. معمولا غالبا اینا معناش چیه؟ یعنی اینا یه دسته رزمندن اومدن یا ابا عبدالله تو رو کمک کنن، دارن میان کربلا. کربلا صبر کن، ما داریم میاییم. کربلا کربلا ما داریم میاییم. این دسته عزاداری ابرکوه رو دیدی؟ چه دسته عزاداری مشتی، همونیه که باید باشه. از دور انگار این نظامی ها دارن میان میخوان امام حسین رو کمک بکنن، یه لشکر برای کمک اومده. حسین، دسته های عزاداری همه با همدیگه جمع میشن. واقعا از دور همون شکوه نصرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام درشون هست. یا این دسته های عزاداری که تبریزی ها را میندازن، یه چوب هم اینجوری دستشون میگیرن، خیلی با شکوهه. حالا قدیم مثل این که شمشیر چیزی بوده، بله، و نصرتی لکم معده، من اومدم حسین تو رو کمک کنم. فقط غم نیست، اندوه نیست، اومدم کمکت کنم. دیگه نمیتونم تحمل بکنم تو خونه بنشینم، دیگه نمیتونم تو مسجد بنشینم. بچه ها بلند شید بریم بیرون کمک کنیم حسینو، بذاریم بچه های ابا عبدالله حسین خوشحال بشن. از هفتم محرم، هشتم محرم محاصره تکمیل شد دیگه، بچه ها هرچی نگاه کردن هیچ کمکی به خیمه حسین نرسید. دسته های عزاداری میریزن بیرون، هی فریاد میزنن حسین میخوایم کمکت کنیم، یا لیتنا کنا معکم. چقدر شکوه داره دسته عزاداری، فوق‌العاده است. و بعد اربعین، یعنی ما دیر رسیدیم، مثل جابر ابن عبدالله انصاری اومدیم تو زیارت اربعین هست. و نصرتی لکم معدم، من آمادم به شما کمک برسونم. واقعا کمکتون رو قبول میکنن، با این نیت به اربعین برو. آقا من اومدم کمکت کنم، بعد بهت میگن دیگه نرسیدی به حسین، نمیدانی بر حسین چه گذشت. یه عزاداری میکنی برمیگردی، ولی این همه پیاده‌روی برای عزاداری نیست، برای کمک کردن نصرت امام حسینه. حسن زن به خدا عزادار و سینه زن و گریه کن. حسن زنش به خدا چیه؟ آقا فرمود یه قطره اشک برای حسین بریزی، وجبت له الجنه. این وجبت له الجنه رو اجرا کن تو دلت. اگه واقعا پاکت کرده باشن، واقعا نورانیت کرده باشن، از فردا چجوری زندگی میکنی؟ خدا شاهد زندگیت فرق میکنه. اگه من مثلا خوابی رو برات تعریف کنم، بگم آقا من دیشب خواب دیدم هر کی تو فاطمی یه شب تاسوعا بود اینجوری اینجوری خدا بهش لطف کرده بخشیده الی آخر، خواب میخواد؟ تو بیداری دارم برات روایت میخونم. اگه دیدی دل قبول نمیکنه، اون سوء ظن پنهان شده در گوشه دله، که هر چی به آدم میگم آدم میگه نه، حالا من که نه، یعنی منم دعویل، یعنی آخه برای چی من بحثم سر پنهان کردن این سوء ظنه. یه جایی خودشو میزنه بیرون. حالا الان چند تا امتحان دیگه میکنیم. یه امتحان، آقا با یه قطره اشک همه گذشته رو پاک میکنن، چرا قبول نمی کنی؟ این سوء ظن اون گوشه دل اون پایین قایم شده. یک امتحان دیگه. اولا بذارید عرض کنم خدمتتون رفقا، این سوء ظن گوشه دل جمع بشه، میدونی کجا میزنه بیرون؟ موقع جان دادن. شیطان میاد موقع جان دادن، سخت، دردناکه، هولناکه، تو داری دنیا رو تموم شد همه چی، اون وقت باور میکنی حرفو که تموم شد همه چی، میبینی. بعد شیطان میاد میگه ببین الان هیچ کی برات نمیتونه کار بکنه. بگو به من، از من کمک بگیر، من چیکار میکنم؟ من نجاتت میدم از این وضعیت. آقا اون لحظه آدم به هر خس و خاشاکی داره غرق میشه دست میزنه، تمسک پیدا میکنه. تو روایت داره بالاترین زور شیطان موقع جون دادنه. وقت اونجا آدم حسن ظن به خدا نداشته باشه، یه دفعه لو میده خودشو، بدبخت میشه. الان یه امتحان دیگه بکنم، امام زمان ارواحنا الله رفدا هفته دو مرتبه چرا پرونده اعمال ما رو نگاه میکنن؟ بیکارن، میخوان وقتشون پر بشه؟ نعوذ بالله. کارمند خداوند متعال هستن، دستور روزانه است، باید اینا رو چک کنن، تیک بزنن؟ نعوذ بالله. تجسس دارن، میخوان ببینن چه خبره؟ نعوذ بالله، زبانم لال. خب برای چی سر میزنن؟ از بس ما رو دوست دارن. اونایی که سوء ظن به خدا دارن، منو امام زمان دوست داره؟ چی قایم کردی؟ منو دوست داره؟ مادرت شما رو دوست داره یا نداره؟ بله خوب مادرمه. امام از مادر مهربان تره چی؟ بله شنیدم. چرا قبول نکردی؟ این میشه سوء ظن دیگه. سوء ظن شاخ نداره که، یه ذرهش هست. دیدی آدم خیلی گرفتار میشه میگه یا ابوالفضل، امشب از ابوالفضل العباس مدد بگیرید، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل کمک کن. میدونید اگه ما قبول کنیم امام زمان دوستمون داره، چقدر شرمنده آقا میشیم؟ چقدر دیگه تمام عمرمون میخوایم فقط جواب به آقا بدیم؟ مثلا همه زندگیمون آقا ممنونتم، آقا، آقا. ابوالفضل العباس چجوری برای امام حسین کار میکرد؟ اینجوری وقت همه اومدن یه کاری کنن که پیش امام حسین یه ذره عزیز بشن، اما ابوالفضل حسابش فرق میکنه. چرا؟ چون ابوالفضل العباس اومده جواب محبتهای حسینی رو بده که حسین وقتی صداش میزنه میفرماد فدات بشم، به نفسی انت یا اخی. عباس دیگه کشت مرده اینه که یه جواب بده به امام حسین. آقا من لایق محبت تو نیستم، آقا من یه جوابی میدم، آقا یه ذره بذار برات جبران کنم، آقا من خودمو میکشم برات. نگران این نیست که حسین دوستش داره، میخواد جواب بده به حسین. حالا من دارم به شما میگم شما رو خدا دوست داره. ای قبول کردیم؟ این میشه چی قایم کردیم؟ ته دل. اول صحبت عرض کردم بعضی از بدی ها اینقدر قایم میشن تو آدم، آدم نمیبینه. به من بگو تو سوء ظن به خدا داری؟ میگم من؟ یعنی چی؟ نه. تو سوء ظن به امام زمان داری؟ نه. من؟ چرا؟ خب آقا دوستت داره. باور نمی کنم. خب سوء ظن همینه دیگه. سوء ظن چی مگه؟ سوء ظن چقدر بده؟ خصلت لعنتی یا منافقین نداشته باش، خصلت لعنتی یا مشرکین جهنمی های درب داغون خدا الهی هر بلایی سرشون نداشته باش. آقا به آدم دارم میگن یه احساس خوب داشته باش بیا برو بهش، میگه من نمیخوام. بابا یه احساس خوب داشته باش، دوستت دارن، اینو داشته باش ببرو بهش. نمیره ای خدا. من یه آدم شدن سخته. اومد پیش امام زین العابدین علیه السلام گفت اون حسن بصری میگه که والله ما ینجو من، نه میفرماید که، یعنی اون حسن بصری ما اعجب من من حلک کیف علک ولیکن اعجب من من نجا کیف نجا. گفتن آقا حسن بصری یه عارفی بود که اهل سیاست و این حرفا نبود، او داره میگه که من تعجب نمی کنم از اینکه کسی هلاک بشه، تعجب می کنم چجوری کسی نجات پیدا کنه. ببین حرف حسن بصری، حرف عارفانش اینه، من تعجب نمی کنم اگه کسی هلاک بشه، من تعجب می کنم اگه کسی نجات پیدا کنه، از بس نجات پیدا کردن سخته. دکون باز کردی؟ می خواهی اطراف جمع جمع میگن نجات باز کردن، نجات پیدا کردن چجوریه؟ می خواهی بگم وای تو چقدر تخم دوزرده کردی، آدم خوبی شدی؟ می خواهی همه پیشت احساس حقارت بکنن؟ چیه؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ به امام سجاد گفتن اون اینجوری داره میگه. امام سجاد علیه السلام برگشت فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نمیگیم، ما اهل بیت میگیم ما اعجب من من نجا کیف نجا ولیکن اعجب من من حلک کیف حلک لسعت رحمت الله. ما اهل بیت میگیم که چجوری حلاک شده کسی، اگه کسی حلاک بشه جایی تعجب داره، کسی نجات پیدا کنه خب معلومه. جاتون خالی، من شب میلاد ابوالفضل العباس تو حرم ابوالفضل العباس امسال توفیق پیدا کردم صحبتی که اونجا بود و شب جشن بود ولی گریه میکردن دیگه، من نمیدونم اونا از عشقشون قاطی کرده بودن، بهشون گفتم بذارید من امشب شاد با ابوالفضل مناجات کنم، یه چیزی بگم خود آقا خوشش بیاد کیف کنه، بگه آره والله. گفتم یا ابوالفضل هنر نکردی اینجوری برا عباس، برا حسین فداکاری کردی یا از بس حسین به تو گفت فدات بشم داداشم دیگه تو رو کشته بود دیگه. گفتم بچه ها نترسید اینقدر کیف میکنن. آقا خودش میگه آه حرف دل منو زدی. بعد آقا به من به شما میگه که حالا به خبر نداری زینب وقتی منو صدا میزد چی میگفت، بچه های حسین وقتی میگفتن عمو من چی میشدم، من اومدم برم کنار نهر علقمه یه ذره این محبت رو پاسخ بدم. حسن زن آقا تکلیف عرفانی امشبمون مشخص شد دیگه. بله خیلی چیزا ممکنه بد باشه آدم گوشه دلش قایم کرده باشه، این یه دونه همه بدتره، این خصلت منافقین و مشرکین هست، این خصلت آدم های بده. حسن ظن به خدا، سیاسیون ما اگه یه ذره حسن ظن به خداشون بیشتر بود نمی رفتن سراغ کت خدا. مثلا امام حسن ظنش به خدا ببین چقدر بود، اولین ناو آمریکایی تو جنگ اومد تو خلیج فارس، همونی که بعدن هواپیمای مسافری ما رو زد، امام فرمود تا اومد بزنید. اونا گفتن نه نمیشه. نمیشه سوء ظن ها. امام حسن ظن. همون بزنید هیچی نمیشه. گفتن نه نمیشه. نمیتونیم. هی امام فرمود خب هرچی خودتون. بعد داشت از اتاق امام میرفت بیرون. برگشت. بازم گفت ولی من میگم بزنید. الان معلوم شده. طبق گزارش های علمی که خودشون نوشتن. ناوها که مظهر قدرت نظامی جهانی دریاییه، مثلا کشورهای قدرتمند بودن، بزرگترین نقطه ضعف اونان در جای یکیشو که بزنی که راحت مثل یه سیبلیه که اصلا نمیتونه فرار کنه، درسته؟ 25,000 تا در جا ازش کشتی. گزارشاشو بخون. الان ناوهاشون اومد میخوان مثلا بیان سمت ما تو خلیج فارس، رفتن در از تیررس موشک‌های ما دور باشن، کجا وایستادن؟ اینا رو بخون. امام گفت بزنید، بزنید میتونید. میزدیم ورق بر میگشت، نزدیم اونا زدن. یعنی سوء ظن به خدا. بعضی‌ها که اصلا مجسمه سوء ظنن، اصلا اینا رو از سوء ظن خلق کردن. نه نمیتونیم، نه میزنه ما رو، نه بابا کشتی خودتو. نابود کرد، اصلا نزده تو خودت نابودی هستم. دیدی که پهبادشو زدیم، دیدی که کشتیشو گرفتیم، هیچ غلطی نتونست بکنه. یه پخ کردن کشتیهایی که محافظ بودن از نیروی دریایی سلیطه لندن، بهش گفتن برو کنار، گفت باشه میرم کنار، رفت کنار. حسن ظن به خدا. مقام معظم رهبری حزب الله لبنان رو اون وقتی که اسرائیل نصف لبنان رو گرفته بود دیگه، کم کم جوان ها یادشون نمیاد اون زمان. بابا چند سال پیش بود؟ 10 سال پیش بود؟ چند سال پیش بود؟ تا اونجا نصفش رو گرفته بود قبل از عقب نشینی، میشه چند سال پیش؟ 2000 مثلا. مقام معظم رهبری شورای حزب الله لبنان پیششون بودن. من یه هفته بعدش تو همین هیئت رزمندگان از رفقای اینجا خبردار شدم. گفتن آقا به اینا فرمود که فکر میکنید اسرائیل عقب نشینی بکنه؟ خب اینا یه مقاومت های اندکی داشتن ولی زور نداشتن بزنن اسرائیل. اصلا گرفته بود تا نصف بیروت، تمام منطقه شیعه نشین تحت سلطه اینا، زندان مخوف الخیام. برید نگاه کنید اگه رفتید بتونید برید لبنان، گزارشاشو بگیرید. شکنجه هایی میدادن، کسی تکون میخورد. خب این بچه ها 10-12 نفر بودن، به آقا گفتن، یعنی توی 12 نفر فکر کنم 10 نفرشون گفتن نه ما هیچ پیشبینی نداریم از عقب نشینی، علامتی هم نیست. آقا بهشون فرمود اینقدر با تعداد دقیق ماه، اینقدر دیگه اسرائیل عقب نشینی میکنه و شما آماده باشید برای اون زمان که اینا عقب نشینی کردن، میخوان جنگ داخلی را بندازن. مدیرای همه مناطق رو تعیین کنید، نظم برقرار کنید، تا عقب نشینی کردن اونجا رو اداره کنید، بعد دیگه شما میدونید اونا. وقتی من خودم این قصه رو شنیدم گفتم وای آقا چجوری ماه تعیین کرد؟ اصلا من خودم یه کمی جا خوردم. سوء ظنت به خداست دیگه، یا هممون داریم دیگه، ببخشید معذرت میخوام. این داستانی داستان محرمانه است. من چرا الان دارم تو این جلسه میگم؟ چون آقای سید حسن نصرالله توی مصاحبه پارسال اینا بود اعلام کردن، فرمودن این که اسرائیل عقب نشینی کرد و ما تونستیم جلوگیری کنیم از فلان جنگ داخلی که میخواست را بندازه، ماها رو بندازه به جون هم دیگه، این به خاطر این بود که رهبری ما به ما فرمود دقیقاً سر این موقع اسرائیل عقب نشینی می‌کنه و ما از قبل 1 سال بود آماده بودیم. بعد حالا برو ببین توشون چقدر ایمان به رهبری دارن، چقدر حسن ظن به آقا دارن. همین ایشون تو یکی از سخنرانی‌های علنی، تو مصاحبهش گفت، تو یکی از سخنرانی‌های علنیش برگشت گفت که مسئولین جمهوری اسلامی اونجوری که باید و شاید حرف آقا رو گوش نمیدن، رسماً علنی. رفقا اینا ریشش سوء ظن به خداست. آقا بارها میفرماید بابا ما قوی تریم. آقا اخیراً تو سخنرانیش فرمودن ما قوی تریم. آدمای دارای سوء ظن به خدا نمیتونن قبول کنن. اصلا مشاعر کار نمیکنه اینو بپذیره بفهمه. چیکارش کنیم؟ ما قدرتی داریم الان میتونیم اونا رو به التماس بندازیم. سوء ظن به خدا داره. آقا چه جوری باید این سوء ظن رو برطرف کرد؟ سوء ظنش تموم نمیشه. ما الان بزرگترین و ما از نظر چهار دیواری داخل جمهوری اسلامی 8th ارتش جهانیم، با کمترین بودجه ارتش جهان. درسته؟ اینو خودشون آمار دادن، گفتن سناتورهای آمریکایی تو جلسه سنای آمریکا گزارش داده شده. ولی تو منطقه بخوای حساب کتاب کنی اولین ارتش جهانیم. چرا؟ تو هیچ کجای جهان یه فرماندهی نیست که تو کشورهای همسایش میلیونها نفر فدایی داشته باشه. میفهمی من دارم چی میگم؟ میلیون ها نفر فدایی، نظامی، سازماندهی شده، آماده، فاطمیون، زینبیون، پا پاکستان، افغانستان، همه هم میدونن. هشت و شعبی، جیش و شعبی، همینجور برو جلو. میلیون ها نفر. کی هست تو قدرت مثل ما تو جهان؟ ما با تهدید دشمن میتونیم تمام منافع خودمون رو تأمین کنیم. تهدید دشمن. چی موجب میشه؟ سوءظن. سوءظن وقتی آمد دیگه طرف امکانات خودش هم نمیبینه. یه نفر یه زمانی گفته بود آقا ما شرایط مثلا بدی داریم به تاریخ اسلام، یه جایی شبیه کرده بود، فرموده بود نه ما شرایطمون بد نیست الان. کی اسلام اینقدر قدرتمند بوده؟ کی پیغمبر اکرم در زمان حیاتش اینقدر قدرتمند بوده؟ که اینقدر نیرو بوده؟ نیرو بالفعل. ببین بالفعل میدونی یعنی چی؟ سویچش دست خودته. تلفن بزن بگو بریزید فلان جا. تموم شده دیگه کار اسرائیل. قدرت اول من الان به شما بگم قدرت اول جهانی ما، بعد میگی که داری مبالغه آمیز صحبت میکنی. قدرت به چی میگن؟ ما اولین زورگوی جهان نیستیم، ولی اولین قدرت جهانیم. فرقمون با این قدرت‌های پوشالی که قدرت نیستن اینه که اونا زور میگن بدون اینکه قدرت واقعی داشته باشن. ما فقط فرقمون با اینا اینه، زور نمیگیم. مثلا همین رهبری ایران به حزب الله لبنان گفته به دولت لبنان کاری نداشته باش، ولی دولت لبنان میدونه قدرتی نداره. اگه حزب الله لبنان یه روزه بخواد مثلا اونجا رو بگیره کاری نداره براش. یه عقلانیتی وجود داره. نه دولت رو نگی، بذار دولت دست مسیحی ها باشه. الان مسیحی ها میمیرن برای سید حسن نصرالله. عقلانیت اینجا وجود داره، زورگویی اینجا وجود نداره. عاشق براش وجود داره، عاشق مسلح سازماندهی شده. دیدید این یه پهباد فرستاد یه جایی رو زدن برگشت، وقت حزب الله لبنان چجوری زد؟ از دو نقطه دو تا موشک زد به اون ماشین فرماندهی اونا. اصلا هیچی تکون نتونستن بخورن. ما به کجا رسیدیم؟ خدای من. آقا مشکل مملکت تو الان رها کن، مملکت دل خودتو یه دعا کنم. خدای دلهای ما رو پر از حسن ظن به خودت قرار بده. ابی نداره. یه دعای دیگه هم برای بدبخت بیچاره ها بکنید. التماس دعا گفتن نگفتن هم شما دعاشون کنید. خدایا دلهای مسئولین مملکت ما رو، اونایی که حسن ظن به خدا ندارن، دلهای اونا رو هم پر از حسن ظن به خدا بگردان. چی کار کنیم دیگه؟ حسن ظن به خدا قدرت آفرینه، نشاط بخشه. هیچ وقت دیگه احساس غریبی نمی کنیم. چی کار باید کرد این حسن ظن به خدا در دلها ایجاد بشه؟ چی کار باید کرد؟ رو نوار پیروزی بعضی ها میخوان ما رو برگردونن عقب. والا خارجکی ها خودشون هم تعجب میکنن. اونایی که برجامو نوشته بودن خودشون مصاحبه کردن، اون کارشناسا. میگه ما تو خودمون گفتیم خب ایران که قطعا اینو قبول نمیکنه. بعد از اینکه قبول کرد خوندیم شاخ در آورده بودیم. چجور اینا همه اینا رو که نوشتن قبول کردن؟ بابا تو دربست تسلیم شدیم. مقام معظم رهبری یه بار تو مشهد سخنرانی‌های اول سالش می‌فرمود من درباره سلول‌های بنیادین فکر کنم، یا یه چیزی شبیه به این، یکی از این تکنولوژی‌های پیشرفته. وقتی حرف می‌زدم برخی از کسانی که باسواد بودن از سر دلسوزی به من پیغام میدادن آقا نگید، ما این کارا رو نمیتونیم بکنیم، شما میگید خوب نیست، مثلا برای رهبر انقلاب حتما براتون خالی بستن. میفرماد حالا من تو زمینه نانو بود یا تو زمینه سلولهای بنیادین، بعد آقا اینو داشتن زمانی میفرمودن که نمایشگاه محصولاتش دیگه بود دیگه، اینا که برو ببین دیگه. بعد آقا گله میکردن آخه این که خود ناباوری آخه تا چقدر، این باور دیگران که برترن آخه تا چقدر، آقا خدا تصمیم گرفته ما رو پیروز کنه. چی جوری آدم این رو جا بندازه؟ حسن ظن به خدا. خیلی عرضم طولانی شد امشب، ببخشید، دادم قصه میخوره، قصه میخوره. همه تاریخ این بوده ها که آدم چوب چی رو خورده؟ چوب ناباوری ها رو، چوب سوء ظن به خدا رو. این قصه های قرآن قصه یکی دو روز که نیست، که مال همه بشریته. شما مثل منافقین نباشید، شما مثل مشرکین نباشید، شما حسن ظن به خدا داشته باشید. فدای اون عشایر بیابان گردی که اومد کنار حرم ابوالفضل العباس، میگه که یکی از دوستان ما میگه من چند سال پیش حرم ابوالفضل العباس بودم، دیدم یه کسی روستایی اومد سر بچهش رو چسبون به ذریح ابوالفضل العباس، داد و بیداد میکرد بدون التماس، یکی دو تا کلمه گفت ساکت وایستاده بود سر بچهش رو نگه داشته بود. بعد بچهش رو نگاه کرد گفت مثلا یه چیزایی بهش میگفت، دوباره میذاشت و دوباره داد و بیداد میکرد سر ابوالفضل العباس. به یکی گفتم آقا این چی داره میگه؟ گفت بذار گوش بدم. گوش داد زد زیر گریه. گفتم چی داره میگه؟ گفت داره میگه ابوالفضل بچه‌م سرش درد میکنه، دکترها جوابش کردن، همین الان درستش کن، کار دارم میخوام برم. بعد سر بچه رو برمی‌داره میگه خوب شدی؟ میگه نه. میگه صبر کن الان درستش میکنه عباس. میگه عباس یالا درستش کن میخوام برم. حسن زن عباس اینو دست خالی رد نمیکنه، میگه بعد چند بار سرش رو برداشت گفت خوب شدی؟ گفت آره دیگه درد نمیکنه. ورش داشت برد، اصلا وای نستا تشکر بکنه. خب عباس درست میکنی دیگه، کارت اینه، حسن زن تو برم. امشب با حسن زن سینه بزنید. عباسی که حسین رو ناامید کردی ما رو ناامید نکن. من قطع رجایی گفت. عباسی که خیمگاه رو آتش زدی دل ما رو امشب نسوز. عباسی که کمر حسین رو شکستی با افتادنت روی زمین، دیگه حسین راحت علنی اعلام شکست میکرد، ما رو امشب دستمون رو بگیر. مأیوس بودن عباس، ما رو امشب مأیوس از رحمت حق، از خونه خودت، از روزه خودت بیرون نکن. یه قسم میخوام بدم ابوالفضلو، ابوالفضل کی بود تیر به مشکت خورد یه دفعه مأیوس شدی؟ نوشته فوقف العباس، به اون لحظه ای که یه دفعه یأس وجود تو گرفت، به حق اون لحظه ما رو مأیوس نکنه. میشه این مردم رو امشب ابوالفضل حوائجشون رو بده، فردا شب با یه دل شادی از غمهای خودشون فقط غم حسین داشته باشن، برای حسین سینه بزنن. ابوالفضل فردا شب بهشون بگه من که حاجاتتون رو دادم، چرا امشب اومدی؟ بگو امشب اومدم برای حسین، خودم رو کنار گذاشته. ابوالفضل امشب کار این مردم رو تموم کن، هم دلاشون رو آباد کن، هم گره هاشون رو باز کن. یه قسم دیگه بدم ابوالفضل، به حق اون لحظه ای که از دور یه دفعه بهت گفتن عباس دارن به خیمه ها حمله میکنن به غیرتت برخورد، شتابان حرکت کردی که دستاتو تونستن قطع کنن. به حق اون غیرتت، به حق اون دل سوختت، امشب دست ما رو بگیر ابوالفضل. ما کسی رو غیر تو نداریم. اینقدر عباس عباس بگید تو زندگیتون، موقع جون دادن یه دفعه ناخواسته بگی یا ابوالفضل العباس. اما اگه دیدی یه آقای قد بلندی، یه آقای با فرق شکافته و چشمای قشنگ ظاهر شد و حاضر شد و دست تو گرفت، بلندت کرد، از رنجها نجات داد، تعجب نکن. امان از اون لحظه ای که اولین مجلس روزه ابوالفضل العباس گرفته شد، کجا عمود خیمه عباس رو کشید، میگن حسین مستقیم رفت تو خیمه زینب. زینبی که هر بار میومد بیرون کمک میکرد داداشش رو برای آوردن کشته ها، وقتی از دور دید داره حسین میاد مثل باران اشک میریزه، رفت تو خیمه. امام حسین رفت جلوش، دید زینب داره میگه وای برادرم، مویه میکنه، زجه میزنه. اونجا زینب نوحه میخوند، حسین جوابشو میداد. الا لعنت خدا.